أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزًا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یک دست از آیاتی که بحث امامت رو و طرح امامت ائمه حق رو بیان کرده آیاتی است که در باب حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام هست که خدای متعال به این پیغمبر اولوالعزم خودش، به این پیغمبر بزرگ و رسولش بعد از مقام نبوت و رسالت خلد مقام امامت رو عنایت کرده و مأموریت ساخت یک امت رو به هدایت یک امت رو بر دوش این پیغمبر اولوالعزم و این امام گذاشته. و عرض کردیم عهدی است که خدای متعال به ایشون دادن و بعدم توضیح داده شده که این عهد به ظالم نمیرسه، کسی که سابقه بت پرستی و شرک و امثال اینها داشته باشه محروم از این امامته. بعد خدای متعال میفهمد به این پیامبر مأموریت داده شد که این بیتی که برای مردم قرار داده شده و به یه معنا قبله است، این بیت رو حضرت تطهیر کنن و مهیا بکنن برای طائفین و اهل طواف و اهل رکوع و سجود و کسانی که اهل اعتکاف در این بیت هستن، این بیت رو تطهیر کنن. و بعدم بعد از تطهیر بیت نقل میکند که از ابراهیم از خدای متعال درخواست بلد امن کردن و بعد از اینکه این بلد امر رو درخواست کردن درخواست رزق و ثمرات کردن. بنابراین امت ساختن این همین دیگه، این امت اینجوری ساخته میشه، باید کسی از طرف خدا امام بشه، یه امر الهی در دستش باشه، با اون امر و طرح الهی این اقدامات رو انجام بده، یک بلد امنی برای امت خودش درست کنه که محیط امن باشه، محیط مسون از دست برد شیطان و شیاطین باشه، محیط امن از مخاطرات باشه و باید رزقی برای این امت در نظر گرفته بشه، باید بیت و بلدی این امت داشته باشن، یه بیتی میخوان. این امت مسلمه احتیاج به یه بیتی داره. این چیزایی که از ابراهیم اقدام کردن دیگه، همون اقدامات برای ساخت یه امته. این امت مسلمی که در عرض کنم آخر از زمان ساخته میشن و ساخته شدن، این اینجوری طراحی شده. خدای متعال حضرت ابراهیم رو بعد از اون ابتلاعات امام کرده و یه مأموریت هایی بهشون داده، این مأموریت ها به دست حضرت ابراهیم انجام گرفته. و بعد خدای متعال بهشون دستور دادن که در با حضرت اسماعیل سلام الله علیه ما این خانه کعبه رو از نو بسازن. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آیه بعدینه ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. از اقدامات دیگری که هست ابراهیم خلیل برای مأموریت امامت خودشون و ایجاد یک امت انجام دادن اینه که اولا از خدای متعال خواستن ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدای من و حضرت اسماعیل رو، ما دو نفر رو مسلم نسبت به خودت قرار بده، مسلمین لک. میدونید این اسلام همینطوری که مفسرین بزرگ فرمودن مقصود این اسلام ظاهری نیست که کسی شهادتین میگه وارد اسلام میشه و تا انکار نکرده ضروریات اسلام رو، این مسلمان هست، آثار ظاهری اسلام رو داره، بدنش طاهره، میتونه از مسلمان ارث میبره، میتونه با مسلمان ازدواج کنه. این احکام ظاهری اسلام مال همین اسلام ظاهری است که ممکنه کسی در آغاز راه شهادتینی میگه وارد وادی اسلام میشه، این آثار و احکامی داره. این اسلامی که در اینجا از ابراهیم خواستن پیداست، این اسلام نشون حضرت ابراهیم و اسماعیل بعد از مقام امامت، این چه تسلیمی است که حضرت خواستن ربنا وجعلنا مسلمین لک، اون مقام تسلیم مطلقی که هست ابراهیم بعد از مقام امامت از خدا متعال میخوان، این چه مقامی است. یکی از خصوصیاتی که برای ساخت یک امت صالح هست اینه که امامی که میخواد این امت رو بسازه باید اینجوری باشه، وجعلنا مسلمین لک. بدون امامی که تسلیم نسبت به خدای متعال است، یه امت مسلم ساخته نمیشه. امت ذیل امام خودشون عمل میکنن، به اندازه‌ای که اون امام در مقام تسلیم نسبت به خدای متعال است میشه امت مسلم ایجاد کرد. یه نکته، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدای در ذریه ما هم یک امت مسلم قرار بده. این تقاضایی که از ابراهیم میکنن و اقدامی که میکنن برای ایجاد یک امت مسلمی جز اقداماتی است که در حوزه امامت هست ابراهیم خلیل هست. امت مسلم، حالا مقصود کیا هستن؟ این امت مسلم ممکنه همه امتی باشد که در دوره نبی اکرم شکل می گیرن، ولی در بعضی از روایات این امت مسلم تفسیر به خود ائمه علیهم السلام شده، همون امت مسلم ما هستیم. وجود مقدس ابراهیم خلیل برای کار خودش، اون مأموریتی که داره، اون رسالتی که به دوششون گذاشته شده که امامن و باید انجام بدن، از خدای متعال درخواست یک امت مسلم میکنن در ذریه خودشون که این امت مسلم به من ذریتنا امتن مسلمتن لکن. این امت مسلم در روایت تفسیر به ائمه علیهم السلام شده. در عرض کنم آیات قرآن چند جا داریم که خدای متعال از یک امتی بحث میکنه، گاهی امت وسط ازش تعبیر میشه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شما شاهد بر مردم باشید، رسول شاهد بر شما باشه، در سوره مبارک بقره. این امت وسط یه تعبیر در قرآن، یه تعبیر دیگه در قرآن هست کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که به ظهور رسیدید. اینم یه تعبیر خیر امت، کنتم خیر امتن، امت وسط. یه تعبیری هم اینجا دارن امت مسلمه. در روایات این سه به هم گره خورده، فرمودن این امت وسط و این امت مسلمه و این خیر امت ما اهل بیتیم. همون دعای حضرت ابراهیمه که مستجاب شده و جعلناکم امتن وسطن. البته در خود این آیات هم یه قرائنی هست که مقصود از امت وسط مثلا همه مسلمان ها نیستن، بعضی گفتن امت وسط همه مسلمان ها هستن، مسلمان ها امت وسط هستن. از کنم از افراط و تفریط به دورن، مفسرین ملاحظه کردید اینجوری معنا کردن، امت وسط هستن، افراط و تفریط درشون نیست، آیینشون مناسکشون یا آیین معتدل و در مرز اعتداله. ولی از خود آیه استفاده میشه که این امت وسط شاهده بر امتن، لتکونو شهدا علی الناس، شاهده بر ناسن، و یکون الرسول علیکم شهیدن. حضرات فرمودن ما هستیم، پیداست شما که شاهد نیستید، که ما هستیم که شاهده بر مردم هستیم، ما میبینیم احوال اونها رو. پس که انهو برای ساخته شدن یک امتی امت وسطی لازمه، همونی که وجود مقدس نبی اکرم خدا بهشون عنایت کرده، کذالک جعلناکم امتن وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. برای وجود مقدس نبی اکرم یه امت وسط قرار دادن، رسول شاهد اوناست، اونم شاهد بر مردم هستن، که انه اینها هستن که مردم رو به سوی نبی اکرم سوق میدن، اینها واسطه بین نبی اکرم و مردمن. حضرت شاهد بر این ائمه است، این امت وسط، این امت وسط هم شاهد بر مردم هستن، احوال مردم رو مورد تحت اشراف دارن، تربیت میکنن، میسازن، مأموریت هایی دارن. پس ما یک امت وسطی داریم که این امت وسط واسطه بین نبی اکرم و عموم مردمه، و از طریق اینها امت ساخته میشه. نبی اکرم وقتی میخوان امت بسازن، از طریق این ائمه امت میسازن دیگه، اون ائمه‌ای که ائمه هداتن، هدایت نبی اکرم رو میسازن، به مردم میرسونن، واسطه بین نبی اکرمن، گاهی ازشون تعبیر میشه به وسیله، وسیله نبی اکرم هستند، امت وسط نبی اکرم هستند. اینا هستند که در ساخت امت نبی اکرم مأموریت و امامت دارند. این امت وسط همونی هستند که کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امتی هستند که برای مردم کار میکنن و اونا رو هدایت میکنن، دستگیری میکنن، شفاعت میکنن. پس این امت وسط و خیر امت یک امت بیشتر نیستن، اون هم مقصود ازش ابتدان ائمه علیهم السلام، اینا امت وسطن. البته اگر کسی ملحق به ائمه شد ممکنه جز امت وسط بشه، ملحق بشه به این خیر امتن، ملحق بشه به این امت وسط، ولی مقصود از امت وسط اینه. این امت مسلمه ای هم که حضرت ابراهیم خلیل تقاضا کردن و خدای متعال برای حضرت ابراهیم اجابت کرده همینه. حضرت برای ساختن امت نیازی به یه امت مسلم دارن. ربنا و جعلنا مسلمین لک، خدایا من و حضرت اسماعیل رو که تو پدر این امت هم دیگه، این امت از نسل حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل هستن، خدایا ما رو مسلمین لک قرار بده، ما تسلیم تو باشیم، اون مقام تسلیم محض، اونی که بعد از مقام خلت هست، بعد از مقام نبوت و رسالت هست. و جعلنا مسلمین لکه، این یک. دو، در ذریه ما هم یه امت مسلم قرار بده، یه امتی باید بشن اونا هم مسلم باشن. این مسلم هم مقصود شهادت، ادای شهادت اینو اسلام ظاهری نیست، یک امت مسلمی میخوان که به وسیله اونا امت ساخته بشه، به وسیله اونا جامعه مؤمنین شکل بگیره. این امت وسط رو لذا در روایت به ائمه تفسیر کرده. عرض کنم در ذیل روایات این آیه شریفه رو که معنا میکنه، که عرض کنم کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که خدای متعال شما رو برای ساخت مردم، برای هدایت مردم، برای انتفاع مردم شما رو خدای متعال ساخته. ذیل اون آیه روایات هست، از ابوبصیر عیاشی نقل کرده که این آیه شریفه در باب اوصیاء نبی اکرم هستن، خیر امتن، خیر امت اخرجت للناس، شاهدش همینه، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما جلوی منکر رو میگیرید، معروف رو به پا میدارید، لذا خیر امت للناس هستید. شرط خیر امت بودن اینه، اون امتی که میتواند جلوی منکر رو بگیره و معروف رو اقامه بکنه، این خیر امت للناسه، بهترین امت برای مردم، که مردم رو میسازه، اون ائمه ای هستن که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، که شما این مقام رو برای سید الشهدا و ائمه مکرر در روایات و زیارات دیدید، اشهد انک قد اقمت الصلاة آتیت الزکات امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. خدای متعال از یه امتی صحبت میکنه که بهترین امتن یک، للناس هم هستن دو. خدای متعال این امت رو، این امتی که بهترین امتن، خدای متعال استحصال کرده، بیرون آورده، به فعلیت رسونده این امت رو. این امت چه کار میکنن؟ یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. علت خیر امت بودن برای مردم هم همینه، کسی که میتونه جلوی منکر رو بگیره، جلوی معروف رو و معروف رو اقامه بکنه، این خیر امتنه. سید الشهدایی که نهی از منکر میکنن و امر به معروف میکنن در مقیاس عاشورا که مکرر اینو عرض کردیم، اون منکری که سید الشهدا باش مقابله میکنن اصل و اساس منکره، اصل ائمه نارن، اصل ولایت اونهاست که همه منکرات از اونجا ناشی میشه دیگه. معروفی رو که سید الشهدا اقامه میکنن اصل توحید و ولایت نبی اکرمه، ولایت امیرالمؤمنینه. اون امامی که میتواند امر به معروف کنه و معروف رو اقامه کنه، اون امامی که میتواند منکر رو نهی بکنه و جلوی تحقق منکر رو بگیره، این خیر امت للناسه. کنتم خیر امت اخرجت للناس. چرا فرمودن ما هستیم؟ چون فرمودن خدای مثال وقتی میخواد اینا رو توصیف کنه میگه اینا امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. پس یک خیر امت ما داریم و یک امت وسط داریم و یکی هم امت مسلمه داریم. وقت در روایات فرمودن این امت مسلمه هم ما هستیم. باز در روایت دیگه ای که عرض کنم تفسیر قمی نقل کرده، حضرت فرمودن ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، باید یه امتی باشن در بین شما که دعوت به خیر کنن. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، این همه امت نیستن، این یه جمع خاصی هن. حضرت فرمودن این آیه مربوط به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت نبی اکرم، هاذه الآیه لآل محمد و من تابعهم یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حالا روایت در این زمینه زیاده دیگه که این آیات رو به هم تطبیق کرده، فرمود این امت مسلمه که حضرت ابراهیم دعا کردن، این دعا مستجاب شد، اجابت دعا همینه. وکذالک جعلناکم امتا وسطا، این امت وسط که واسطه بین نبی اکرم هستند و امت و به وسیله اینا مردم ساخته میشن، هدایت نبی اکرم میرسه ائمه علیهم السلام، این دعای حضرت ابراهیم در روایات تطبیق شده به ائمه، تطبیق شده به امت وسط نبی اکرم، تطبیق شده به کنتم خیر امت و اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. تمام اینها یک شجره طیبه است. پس این یه نکته. پس بنابراین در مسیر امت سازی حضرت ابراهیم یکی از کارهایی که کردن اینه، از خدای متعال درخواست امت وسط کردن. وجعلنا مسلمین لک، امامی که میخواد امت بسازه اول خودش باید تسلیم خدا باشه، باید مسلمین باشن و تمام اسلام درشون تحقق پیدا کرده باشه، و بعدم یک امت مسلمهی لازمه برای اینکه این امت ساخته بشه. و من ذریتنا امتن مسلمتن لکه، ابتداعا این امت مسلمهی که در نسل حضرت ابراهیم هستن و تر حضرت ابراهیم اون امامت باش محقق میشه، اهل بیت علیهم السلام هن. که این امت مسلمه، امت مسلمه برای نبی اکرم هم هستن، امت وسط هن و خیر امت هن. کارشون هم اینه که جلوی گسترش منکر رو در امت میگیرن و معروف رو در امت قامه میکنن، با همون معنایی که عرض کردم برای معروف و منکر بحث شد. اگه توجه به اون معنای منکر و معروف بشه، واضح میشه چرا خیر امتن. کسانی که میتونن جلوی منکر رو بگیرن و معروف رو اقامه میکنن، توحید رو اقامه میکنن، جلوی کفر و شرک رو میگیرن، مانع تحقق ولایت ائمه نار میشن، ولایت معصوم و امیرالمؤمنین محقق میکنن، اینا خیر امتن. اخرجت للناس، دیگه منفعتی برای مردم بالاتر از این نیست که جلوی منکر گرفته بشه، جلوی معروف و معروف اقامه بشه. بعد یه جمله دیگه که نقل شده که درخواست حضرت ابراهیم هست و حضرت اسماعیل، و ارنا مناسکنا، خدای مناسک ما رو به ما نشان بده، به رؤیت ما برسون. اون کسی که میخواد امام باشه و امت بسازه نیاز به مناسک داره. امت بدون مناسک ممکن نیست. امت یه مناسکی میخواد، قواعدی میخواد برای زندگی کردنش، نماز میخواد، روزه میخواد، حج میخواد، قواعد زندگی میخواد، اینا مناسک ساخت امتن. وجود مقدس نبی اکرم با همین شرایع امت رو ساختن، با همین مناسک امت رو ساختن دیگه. یعنی اینها طریق شکل‌گیری یک امته. هم امت باطل مناسک داره، هم امت حق مناسک داره. هم امت باطل امام داره، هم امت حق امام داره. و هم امت باطل یه امت وسط داره، هم امت حق یه امت وسط داره. امت وسط اونهایی هستن که واسطه بین، عرض کنم، نبی اکرم و امتن، بین اون امام اصلی و امتن. این مناسک هم که خدای متعال به رؤیت این انبیا میرسونه این داستانی است. انبیا علیهم السلام مناسک و رؤیت میکنند، خدای متعال بهشون نشون میده مناسکی که باید با این مناسک خودشون سیر کنن و با این مناسک امتشون رو بسازن. اونا به رؤیت مناسک میرسن. حالا تو این زمینه ما روایات زیادی داریم، در کتاب حج ملاحظه کنید، در کتاب صلات است، در کتاب حج است که مناسک چجوری به انبیا عرضه میشده. از جمله در کتاب حج روایات متعددی داریم در باب حضرت ابراهیم و حضرت آدم و انبیای دیگه که خدای متعال مناسک حج رو چجوری به این انبیا نشون داده. ما احکامش رو میبینیم، یاد میگیریم و حالا با واسطه به ما میرسه، حالا از طریق رساله، از طریق روایات، ولی برای معصومین اینجوری نیست. اونا این مناسک براشون رؤیت میشه، به رؤیت مناسک میشن، ارائه میشه مناسک بهشون. و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. در باب حج ببینید داره مثلا حضرت ابراهیم خلیل رو جناب جبرئیل یوم الترویه روز هشتم، عرض کنم که روزیست که آب بر می داشتن از مکه می رفتن به سمت منا، از اونجا می رفتن برای عرفات دیگه، در شب هشتم به جناب ابراهیم فرمودن که آب بردارید، مهیا شید، ایشونو بردن تا منا. بعد در روز که روز هشتم بود، عرض کنم یوم الترویه، حضرت رو بردن منا و بعد شب نهم رو در منا بودن. روز نهم نزدیک ظهر حضرت رو آوردن به سمت عرفات و بعدم وقتی به عرفات رسیدن، نماز عرض کنم ظهر و عصر رو که به جا آوردن، اون وقت یه تعبیری در روایت هست که روایتش هم متعدد، ملاحظه بفرمایید، به حضرت ابراهیم خطاب شد که اعترف و عرف، اول به نقایص خودت اعتراف کن، بعد مناسکت رو بشناس و عرف مناسک، که در بعضی از روایات داره. و به حضرت مناسک ارائه شد و اعترف اعترف و عرف فعرف مناسکک. حالا روایت با چند نقل هست، نقلای متعدد، من بعضیش رو خدمتون تقدیم میکنم. این روایت در کافی شریف است، در کتاب حج کافیه، از ابی بصیر که از امام باقر سلام الله علیه و امام صادق هر دو شنیده که میگه انه لما کان یوم الترویه قال جبرئیل ابراهیم علیه السلام تروه من الماء فسمیت الترویه. حضرت به جبرئیل به حضرت عرض کردن یا فرمودن که آب بردارید، وقتی آب برداشتن ثم اتا منا فعباته بها، اون شب حضرت رو با خودشون آوردن منا و بعدم حضرت در منا بیتوته کردن و جبرئیل این مناسک رو با ایشون ارائه کرد. بعد فردا ایشون رو به سمت عرفات آورد، اونجا حضرت یه مسجدی بنا کردن که حالا اون مسجد معروف هست. بعد می فرماید که در ظهر عربس حیث یصلی امام فصلا به ظهر و العصر، تو اون مسجد نماز ظهر و عصر خوندن، بعد ایشون آوردن به سمت عرفات. شب رو در منا بودن، روز آمدن در نزدیکی عرفه وادی نمر است، اونجا مسجدی بنا شد، نماز خوندن، بعد ایشون آوردن به سمت عرفات. عمد بهی الی عرفات فقال هاذه عرفات فعرف بها مناسکک و اعترف بذنبک فسمی عرفات. مرحوم مجلسی این روایت رو در بهار در کتاب حجشون در باب وجه تسمیه عرفات که چرا به عرفات میگن عرفات، این روایت رو اونجا نقل کردن. در کتاب حج کافی است اصل روایت که جبرئیل حضرت یوم الترویه آورد در منا، شب رو در منا بودن، فردا آمدن در وادی عرفات نزدیکی صحرای عرفات نماز ظهر عصر خوندن، بعد با جبرئیل آمدن تو وادی عرفه، به ایشون دستور داده شد که اعرف مناسکک و اعترف بذنبک، مناسک حضرت و حضرت ارائه شد اونجا. این که بهش میگن عرفات به خاطر همین معرفت به مناسک و اعترافه. نقایص خودتو اعتراف کن، مناسکتو اینجا از خدا بگیر. بعد ادامهش هست دیگه، حالا چجوری ایشون آوردن مشعر و بعد رمی اتفاق افتاد. و بنابراین نت کنید انبیاء علیهم السلام مناسکی که برای ساخت امت به او احتیاج دارن، اون مناسک از طرف خدای متعال بهشون ارائه میشه. این بعد از مقام امامته، حضرت امام شدن یه مأموریتی هایی دارن، حالا میخوان امت بسازن، برای ساخت امت نیاز به بیت دارن، نیاز به بلد دارن، یه خانه‌ای باید باشه، کعبه‌ای باید باشه، یه بلد امنی باشه، عرض کنم یه امت مسلمه‌ای میخوان و یه مناسکی میخوان. و ارنا مناسکنا، اینا قواعد امت سازیه. و توب علینا انک انت التواب الرحیم، خدایا تو بعد رجوع ما کنی، این کار بدون توجه به تو، توجه تو ممکن نمیشه، ما هر چم تلاش کنیم. و توب علینا انک انت التواب الرحیم. بعد یک درخواست دیگه ای میکنن، بعد از درخواست امت وسط یه تقاضای دیگه دارن میفرمان که از خدای متعال تقاضا میکنن، ربنا وابعث فیهم رسولا، در بین این امت یه رسولی بفرست. امت بدون رسول ممکن نیست. وقتی میخواد امت بسازد، امکاناتو برای این امت فراهم میکنه، بیتو تطهیر میکنه، بلد امر رو فراهم میکنه، رزق لازم رو برای این امت از خدای متعال درخواست میکنه و امت مسلمه میخواد و درخواست مناسک میکنه، بعدم درخواست رسول میکنه، از خدای متعال تقاضا میکند. و از فیهم رسولا منهم، ربنا و از فیهم رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آیات تو رو بر اونها تلاوت میکنه، به اونها کتاب و حکمت رو تعلیم میکنه و یزکیهم، اونها رو تزکیه بکنه. انک انت العزیز الحکیم، تو خدای عزیز و حکیم هستی. که این بعث رسول از عزت الهی و از حکمت الهی ناشی میشه دیگه. در سوره جمعه ملاحظه کردید، این گویا اجابت همین دعای حضرت ابراهیم دیگه، که خدای متعال میفهمد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. این بعث نبی، این بعث رسول، اجابت همین دعای حضرت ابراهیمه که خدای متعال اجابت کرده. وقتی اجابت دعا رو خدای متعال میخواد بیان کنه، میفهمد که بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. همه سماواتی ها و زمینی ها، هر چه در آسمان ها و زمین است، این خدا رو تسبیح میکنن. این طرح خدایی است که منزه است و همه عوالمون رو تسبیح میکنن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این خدایی که همه عالم رو تسبیح میکنن. و هو العزیز الحکیم، این خدایی که عزیزه، کسی به او فرمان نمیده، خودش فرمانده، فرمان در دست اوست، تحت اراده کسی نیست. در عین اینکه عزیز است و اراده کسی بر او نافذ نیست، حکیم هم هست. این خدایی که از هر عیبی به دور است، منزه است. این خدایی که عزیز است و تحت فرمان دیگری نیست، دیگری بهش فرمان نمیده و حکیم است، این خدا هو الذی بعث فی الامیین، این کار اوست. لذا بعد می فرماید که شما یهود حق اعتراض ندارید. اینطور نیست که من تحت نفوذ شما باشم، با اراده شما راه برم، که شما بگید کی پیغمبر بشه من اون رو پیغمبر بکنم. هو الذی بعث، اوست که در بین امیین یه رسولی مبعوث کرده که چه کار بکنن. رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. همین مأموریت ها رو، همین چیزهایی که حضرت ابراهیم از خدای متعال خواستن، همین رو خدای متعال اجابت کرده. اتفاقا دقیقاً دعا هم همینه، انک انت العزیز الحکیم، خدای تو عزیز حکیمی، اقتضای عزت و حکمت. حالا تعبیر اقتضا دقیق نیست، این بعث رسول ناشی از عزت و حکمت خداست. لذا در سوره جمعه هم که صحبت از اجابت همین دعاست، همینه، این خدایی که منزه از عیب است، این خدایی که عزیز و حکیم است، هو الذی بعث، او این رسول رو بعث میکنه. دعای حضرت ابراهیم اینه که خدایی که عزیز و حکیم استی، انک انت العزیز الحکیم و بعث فیهم رسولا منهم. من میخوام یک امتی بسازم، امام هستم، نیاز به بیت و بلد و امت مسلم هست، در بین این امت مسلم یه رسولی رو مبعوث کن و بعث فیهم رسولا منهم. این امت مسلم کیا هستن؟ همونی هستن که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. خدای متعال از بین امیون یه رسولی رو از خودشون برگزید که آیات الهی رو تلاوت میکنه، تزکیه میکنه، تعلیم میکنه. این امیین کیا هستن؟ خب یه معنی عام میداره، گفتن مثلا اهل مکه هستن، بهشون میگن امیون، چون مکه ام القراست، اینا هم امیون هستن. یا امیین هستن یعنی اینا کسایی هستن که نسبت به اون چه که عرض کنم پیامبر گرامی اسلام آورده، همه امیان، مثل طفل تازه از مادر متولد شده هستن. عنایت میکنید، این معانیو کردن. ولی در بعضی از روایات ملاحظه کردید حضرت فرمودن امیین ما هستیم، ما اهل بیت امیین هستیم، اصل بعثت نبی اکرم برای ماست. اونا هستن که این بعثت برای اوناست، اونا هستن که این کتاب رو میفهمند، اونا هستن که این کتاب رو عمل میکنند، این کتاب در اختیار اوناست دیگه. اصل این بعثت برای معصومینه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، رسولا منهم هم معناش همینه، بر اون معانی دیگه غلط نیست دا، ولی اصل معنای این آیه همینه. این دعای حضرت ابراهیم هم ظاهرا همینه، از خدای متعالی امت مسلمه ای میخواد و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، که این امت مسلمه به ائمه تعبیر شده، همون امت مسلمه، همون امت وسط، همون خیر امت اخرجت للناس، همون امیینی هستن که وجود مقدس نبی اکرم بین اونا مبعوث شده. حضرت ابراهیم چنین چیزی رو از خدای متعال تقاضا میکرد، خدای متعال هم اجابت کرد. ربنا و ابعث فیهم، در همون امت مسلمه‌ای که در ذریه من هستن یه رسولی رو مبعوث کن که تلاوت کتاب کنه براشون، تعلیمشون کنه، تزکیهشون کنه، کتاب و حکمت بهشون تعلیم بده و تزکیهشون بکنه. انک انت العزیز الحکیم. این کار حضرت ابراهیم بود در امت سازی، که برای ساختن امت این چیزها لازمه دیگه، کتاب لازمه، رسول لازمه، امت وسط لازمه، عرض کنم بیت لازمه، بلد لازمه، رزق لازمه، تطهیر بیت لازمه. این کارهاییست که حضرت ابراهیم برای ساخت این امت انجام دادن، با یک ابتلاعات عظیمی عهد خدا به امامت بهشون رسیده و این مأموریت‌های بزرگ دوششون گذاشته شده. حضرت این مأموریت‌ها رو انجام دادن، لذا در آیه بعد می‌فهمید و من یرغبو عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی از آیین یک چنین پیغمبری، آیین یک چنین امامی که برای ساخت امت این تلاش رو کرده و چنین چیزی رو می‌خواد برای امتش، امت این گونه می‌خواد بسازه، یه امت مسلم، امتی که کتاب دارن، رسول دارن، بیت دارن، بلد دارن، رزق دارن، چه کسی از ملت و آیین این پیغمبر، این امام رو گردان است الا من صفه نفسه، کسی که خودش رو وارد وادی سفاهت کرده. اگر کسی سفیه نباشه از این امام روی گردان نخواهد بود. چرا؟ ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. این آدم، این پیغمبر، این امام جز مستفینه در دنیا، جز برگزیده هاست، خدا او رو برگزیده، یه رزق‌های خاصی براش در نظر گرفته، راه‌های خاصی براش گشوده، که حالا این مستفین در قرآن معنا شده دیگه. این برگزیدگی خصوصیاتی درش، در این برگزیدگان پیدا میشه، خصوصیاتی داره این استفا، خدای متعال اینو برگزیده، این جزء مستفینه. انه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. در دنیا جزء برگزیده هاست، در آخرت جزء صالحینه. کسی با ملت این پیغمبر راه بره، با این ملت از ابراهیم راه بره، میشه جزء مستفین و صالحین، ملحق به مستفین میشه، ملحق به صالحین میشه. چه کسی از این ملتی که انسان رو به استفاء و برگزیدگی میرسونه، چه کسی از این ملت و آیین و دینی که انسان رو جز صالحین میکنه، در حیات الاخره در جمع صالحینه، از جمعهای دیگه جدا میکنه، از جمعهای دیگه جدا میکنه انسان رو میبره جز جمع صالحین. امت سازی یعنی همین دیگه. این امامی است که خودش از مستفینه و از صالحینه، اگر کسی دنبال او حرکت کرد تو دنیا به جمع مستفین ملحق میشه، جزو برگزیده ها میشه، اونایی که خدا اونا رو انتخاب کرده برای یک عرض رزق هایی، برای مأموریت هایی، برای کارهای بزرگ و مقامات بزرگ، و جزو صالحین میشه. لذا کسی از ملت این پیغمبر، از آیین این پیامبر، از آیین این امام که خدای متعال اینجوری توصیفش میکنه، اون بارهای سنگین رو برداشته برای امت سازی، کسی دوری کنه از او الا من صفه نفسه. اگر کسی خودش رو وارد وادی سفاهت نکنه، سفیه نباشه، کاری نکنه که عرض کنم از وادی تعقل و تدبر و امثال اینها بیاد بیرون، جز سفها بشه، اگر کسی سفیه نباشه با این پیغمبر همراه میشه دیگه. کسی که تمیز نمیده سفیه دیگه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، میفهمد اموالتون رو به دست آدم سفیه ندید مگر به نقطه تمیز برشه، به یه نقطه رسیدید که شما دیدید تمیز داره، میتونه بفهمه، حالا اموالو در اختیارش قرار بدید. وقتی به رشد رسید، حتی اذا آنست منهم رشد منهم رشدن، مقابل سفاهت رشده. اگر کسی در وادی رشد باشه، رشید باشه، از این پیغمبر جدا نمیشه. اگر کسی سفیه، نمیتونه منافع خودشو بفهمه، لذا خدا میتونه فقط مالتون هم به دست سفیه ندید. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، این اموالتون رو به دست سفیه ندید. تلف میکنه این مالو، چرا؟ چون سفیهه، نمیتونه منافع خودش رو فهمه. حتی اذا آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، وقتی رسیدید به یه نقطه ای که از اینا احساس رشد کردید، رشید شدن، حالا اموالشون رو دید دستشون، میتونن اموال خودشون رو اداره کنن. آدم اگه رشید نباشه مالش هم نباید به دستش بدید. قرآن میفهمد اگر کسی سفیه نباشه این پیغمبر رو رها نمیکنه. کسی منافع خودش رو بفهمه، رشید باشه، رشد داشته باشه، قدرت تمیز داشته باشه، بتونه خیر و شر خودش رو بفهمه، از این امامی که این همه فداکاری کرده برای ساخته ی امت، از این امام جدا نمیشه. بنابراین این یه بخش از عرض کنم مقامات حضرت ابراهیم و امت سازی ایشون و خصوصیات امت ایشونه. میفهمد که شما هم با ملت این حضرت ابراهیم راه برید، روی گردان از این ملت واقعی نباشید. این پیامبر آمده امکاناتی برای شما فراهم کرده، مناسکی آورده، بیت و بلدی درست کرده، از ملت او روی گردان نشید. روی گردانی از ملت او سفاهته. حالا بعد آیات بعدی این سوره مبارکه ببینید لطائفی درش هست. در روایت از خدای حضرت ابراهیم بعد از اینکه تا اینجا کار امت سازی ادامه داد، از خدای متعال یه تقاضای دیگه ای هم کرد، یک درخواست دیگه کرد که این درخواست در سوره حضرت ابراهیم بیان شده. این روایت رو عیاشی نقل کرده، از کنم از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام. ابی عمرو زمیری است، میگه از امام صادق سوال کردم، اخبرنی عن امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هم، از سوال کردم که امت وجود مقدس نبی اکرم کیا هستن؟ حضرت فرمود امت محمدن بنو هاشم خاصه، بنی هاشم امت هستن. این امتی که عرض کردم امت وسطه، امت مسلمان اینا هستن. از حضرت سوال کرد استدلالتون چیه برای اینکه این امتی که ازش گفتگو شده اهل بیتن، مقصود از بنی هاشم هم اینجا اهل بیته، لذا اینجوری سوال میکنه، میگه قلت فمل حجه فی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم انهم اهل بیته الذین ذکرت دون غیرهم. دلیل چیه که امت مقصود از امت نبی اکرم اهل بیتن، دیگران جز امت نیستن؟ این استدلالش چیه؟ حضرت فرمودن که قال قول الله، این آیه شریف است، به از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا. شاهد این که امت نبی اکرم اهل بیتن این آیه شریف است. اون خیر امت، امت وسط، اینا هم اهل بیتن. شاهدش اینه که حضرت ابراهیم از خدای متعال وقتی داره بیت رو میسازه، بلد رو آماده میکنه، درخواست میکند که در ذریه من امت مسلم قرار بده. فلما اجاب الله ابراهیم به اسماعیل، خدای متعال این دعا رو اجابت کرد و جعل من ذریته ما امتا مسلمه، از ذریه اینا یه امت مسلمه خدا قرار داد. و بعث فیهم رسولا منها، یک رسولی هم برگزید در بین این امت مسلمه. بعد از اون یعنی من تلک الامه، از همون امتی رسولی برگزید که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، ردف ابراهیم و دعوته الاولا به دعوت الاخرى. پس حضرت یه دعوت کردن، یه دعا کردن، از خدا خواستن که خدای یه امت مسلمه‌ای در ذریت من قرار بده، در بین این امت رسولی مبعوث کن. این امت مسلمه ما اهل بیتی. خب یه سوال، به چه دلیل این امت مسلمه در این آیه اهل بیتن؟ عرض کردم نکتهش همینه، چون خود حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بعد از اون مقامات از خدای متعال میخوان ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدای ما رو مسلم قرار بده، من و حضرت اسماعیل رو، و در ذریه من امت مسلمه قرار بده. این اسلام همینطوری که از کلام مثل علامه بزرگوار طباطبایی مفسرین دیگه گفتن، این اسلام شهادتین نیست. این اسلام یه مقامی است بعد از مقامات قبلی از ابراهیم. از ابراهیم داره کعبه رو به امر خدا بالا میبره، داره مأموریت‌های امامتش رو بعد از اینکه به امامت رسیدن انجام میده. در این مقام از خدای متعال تقاضا میکند وجعلنا مسلمین لک، خدای ما رو مسلم قرار بده. دعای بعدی هم همینه، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، این همون دعاست. هم خود ما رو مسلم قرار بده، هم علاوه بر من و حضرت اسماعیل در ذریه من و حضرت اسماعیل یه امت مسلم قرار بده. این امت مسلم از همون جنس امت مسلمه. این امت مسلم که به دعای حضرت ابراهیم به اجابت دعای حضرت ابراهیم خدای متعال اونها رو در امت نبی اکرم قرار داد، این امت مسلم معصومین هستن، اهل بیت علیهم السلام هستن. اینا هستن که اون مقام اسلام و تسلیم رو دارن. اینا هستن که حقیقت اسلام در وجودشون محقق شده. اینا هست فرمودین. حضرت در مقام جواب فرمودن شاهد این که مقصود از امت نبی اکرم ما اهل بیتیم این آیه است. خدا حضرت ابراهیم خلیل یک همچین دعایی کرد، بعد از خدا خواست در بین این امت رسولی مبعوث کنه از خودشون، پیامبر در بین ما اهل بیت دیگه. ما اهل بیت اون امت مسلمه ایم، وجود مقدس نبی اکرم رسولی است که خدا در بین ما مبعوث کرده. خب بقیه چه کارن؟ بقیه هم باید از اهل بیت بگیرن دیگه. اون چه رسول آورده از دست اهل بیت باید بگیرن. کسی از اهل بیت جدا شد از پیامبر جدا میشه. ما آمن بی من کفر بک، این جمله‌ای که مکرر به امیرالمؤمنین فرمودن که اگر کسی به تو کفر ببرزه به من ایمان نداره، این معناش همینه. این جمله‌ای که فریقین از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لغو کردن، معناش همینه که وجود مقدس نبی اکرم میفرمود که من مات ولم یعرف امام زمانه، این مات میتتن جاهلیه، میتت کفرن و نفاق. کسی به امام نرسید به نبی اکرم نرسیده، کافر از دنیا میره، منافق از دنیا میره، این معناش همینه دیگه. پس این امت مسلمه هستن، اینا هستن که امت نبی اکرمن، اینا هستن که رسول گرامی اسلام در بین اینا مبعوث شده و ما بقی دین خدا رو از اینها باید بگیرن. بعد میگن که جناب ابراهیم خلیل بعد از این دعایی که کرد وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، بعد و از فیهم رسولا، یه دعای دیگه هم از ابراهیم کردن، ردف ابراهیم و دعوته الله به دعوت الاخرى. از خدای متعال چی خواست؟ فسأل لهم تطهیرهم من الشرك و من عبادت الاصنام لیصح امره فیهم. از خدای متعال خواست که این امت رو از شرک و بت پرستی پاک بکنه. ولا یتبعوا غیرهم فقال وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدای من و فرزندانم رو، این فرزندانی که برشون دعا کردم، ما رو حفظ کن از اینکه بت‌ها رو و صنم‌ها رو بپرستیم، بت پرست بشیم، از عبادت اصنام ما رو حفظ کن. چرا؟ چون رب انه نعضلن کثیرا من الناس، این بت‌ها خیلی از مردم رو گمراه کردن. حالا پیداست بعضی مفسرین گفتن که مثل معروف فیض دیگران که رب انه نعضلن، بت‌ها که کسی رو گمراه نمی‌کنن، مقصود اینه که بالاخره به واسطه اینها این گمراهی اتفاق افتاده، نه اینکه خودشون اضلال میکنن. ولی شاید معناش اینه که واقعا این صنم‌ها مقصود این چوب بت‌های سنگی و چوبی نیستن، اصنام دیگه ای هستن. اینکه اینها گمراه میکنن، واقعا یه صنم‌های یه بت‌های ساخته میشه، این امت رو گمراه میکنن. حضرت ابراهیم میگه خدایا این امت مسلمه رو از شر این بت‌ها نجات بده. اینقدر میفهمید اصنام فقط چوب و سنگ‌ها نیستن، یا آدم هایی هم خودشون اصنام میشن، بت میشن دیگه، صنم میشن دیگه. شاید مقصود اون اصنام هستن. پس از این دو تا دعا کردن، یکی این که یه امت مسلمه ای به من بده، دومی که وجنبنی به من یه نعبد الاصنام، ما رو از این ذریه من رو از پرستش وجنبنی به من، یه هم خودم رو حفظ کن هم فرزندانمو که دوچار اون بت پرستی نشیم. این چوب و سنگو که نیست که حضرت ابراهیم متوهم بود که حالا چوب و سنگ بپرسته. وجدبنی و بنی ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن کثیرا من الناس، اینها بسیاری از مردم رو بردن تو وادی زلالت. بعد حضرت فرمود فمن تبعنی از امت من، اگر کسی دنبال من بیاد مناسک منو دنبال کنه، فانه منی، این جزء از من میشه، ملحق به منه. و من اسانی فانک غفور رحیم، اگرم معصیت کرد تو خود میدانی تو غفور و رحیمی، ولی اگر کسی در ذریه من، اونهایی که راه منو دنبال میکنن به من ملحق میشن. حالا یه روایت بسیار لطیفی اینجا هست، پس بنابراین حضرت برای ساخت امت خودشون تقاضاهایی داشتن. یک تقاضا اینه که خدایا برای ساخت امت یک امت مسلمه قرار بده، برای ایجاد یک امت بزرگ یک امت مسلم لازمه، در بین این امت رسولی رو برانگیز، کتابی باشه، رسولی باشه، تعلیمی باشه، تزکیه‌ای باشه، اینها تحت تعلیم رسول باشن، بعد به واسطه اونا دیگه امت بزرگ ساخته بشه. خدایا اینها رو از و خود من رو از عبادت اصنام حفظ بکن. لذا در یه روایتی حضرت فرمودن که شاید در ذیل همین روایت هم است، حضرت فرمودن که اون کسی که بت نپرستید من و امیرالمومنین بودیم، لذا اون عهد امامت به من و امیرالمومنین رسید، ما بودیم که هیچ در مقابل هیچ صنم و بتی خضوع نکردیم. حضرت دعایی که میکرد در اهل بیت به اجابت رسید، اونا هستن که هیچ بت پرستی نداشتن. اینم یک قرینه که مقصود از امت مسلم اهل بیتن. امت مسلمه خدا حضرت دو تا دعا برشون کرد که خدا یه امت مسلم قرار بده، رسول در بینشون مبعوث کن، من و این امت رو از عبادت اصنام حفظ بکن. کسی که عبادت اصنام نکرده وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین هن دیگه، بقیه مدعیاس سالها بت میپرستیدن، چوب و سنگ میپرستیدن. یکیشون میگه ما شبها تو بیابون با خرما بت درست میکردیم میذاشتیم بالا سرمون که ما رو حفظ کنه از مخاطره، صبح پا میشدیم همون خرماها رو میخوردیم، خدای دیشبمون طعام صبحمون بود. بنابراین اون کسانی که امت مسلمن همونایی هستن که خدای متعال اونا رو از پرستش اصنام دور کرده، که حضرتون من و امیرالمومنین ما هستیم دیگه. لذا این دعا در حق ما مستجاب شده، خدای متعال یک امت مسلمه‌ای برای حضرت ابراهیم قرار داده. اینا امت حقیقی نبی اکرمن، نبی اکرم در بین اینا مبعوث شده، کتاب برای اینا اومده، فرمود انما یعرف الکتاب من خوطب بهی، کسی که مخاطب کتاب کتابو میفهمه، بقیه که قرآن نمیفهمن که. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن در سینه و صدر وجود این ائمه علیهم السلام است. اینا امت مسلمه هستن، اینا مخاطب اصلی رسول گرامی اسلام هستن، بقیه بعد از اینها بگیرن. لذا خدای متعال میفرماید انما انت منذر ولکل قوم هاد، شما انذار کردی ولی هدایت اقوام به دست ائمه از نسل توست، از ذریه توست. در روایت کمال الدین هست هر قومی امامی دارن که یهدون هم الی ما جاء به رسول، اونی که پیامبر آورده تو دست این امامه، اونها مردمو به اونچه رسول آورده هدایت میکنن. این شکل ساخت امت از ابراهیم خلیل هست، که حالا یه روایاتی زیل این آیات سوره مبارک ابراهیم هست انشالله تقدیم میکنم. و سلام علیکه یا ابا عبدالله. عذر میخوام امشب کمی طول کشید، به جاش کوتاه‌تر ذکر مصیبت میکنم، انشالله استفاده کنیم از سرور عزیزم حاجای حیدرزاده. صلی الله علیکه یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ثمر رياض دل علي دور فاطمه گوهر حسن به رسول قطعی از جگر به حسین پاره از بدن به دو لب عقیق یمن یمن به دو طور مشک ختن ختن رخ او چراغ بهشت دل قد او قیامت کربلا به براق وهم بگو مپر نرسی به اوج کمال اون که گرفت جلوه جلال او ز جلال حضرت کبریا به شتاب می روی از حرم تو که بند کفش نبسته ای راوی میگه یادم نمیره وقتی آمد میدان مثل قرص ماه آمد تو میدان یادم نمیره اونقدر شتاب داشت که بند کفشش رو هم نبسته بود به شتاب میروی از حرم تو که بند کفش نبسته ای زرهت به تن شده پیرهن بدنت شده سپر بلا در بعضی مقاطع نقل کردن زرهی به اندامش استوار نشد این نوجوان 13 ساله سید الشهدا لباسش رو مثل کفن ببرش کرد امامش رو جوری بر سرش قرار داد دو طرف صورتش امامه رو حائل کرد زرهت به تن شده پیرهن بدنت شده سپر بلا دل عمه و جگر عموم شده شمع بزم مساف تو وقتی میخواست بره میدان به زحمت از امام حسین اجازه گرفت تعبیر مقتلین حضرت او رو در آغوش گرفت فقشی علیه ما صورتش رو پوشانید لباسش رو مثل زره ببرش کرد شمشیر براش حمایل کرد بهش فرمود برو ولی خودش کنار خیمه ایستاده منتظر ناظر میدان جنگه دختر امیرالمؤمنین نگران دل عمه و جگر عمو شده بزم مساف تو شده شمع بزم مساف تو که شود خضاب به مقتلت زهنای خون سر و دست و پا نه به تن زره نه به کف سپر نه به سر کلاه نه کفن ببر
زرت و زخم تنت شود، ز هجوم نیزه و تیرها، انقدر تیر و نیزه به بدنش خورده بود که بدنش مثل جوشن شده بود. چه شود به پیکر نازکت که میان این همه لشکری علی اکبر دگر عمو، ز چه رو شدی ز عمو جدا، اجازه گرفت از امام حسین رفت میدان. فوق‌العاده است این آقازاده، مقتل رو ببینید چقدر زیبا عمل کرده. بحث شجاعت یک طرف، لطافت یک طرف، خیلی زیبا تو میدان عمل کرد. ولی یه لحظه ای پیش آمد، از اسب رو زمین افتاد، عمو رو صدا زد، امام حسین به شتاب آمد، رسید بالا سرش، دید دشمن او رو محاصره کرده، تلاش کرد دشمن رو از او دور کند. تو این درگیری جناب قاسم سلام الله علیه زیر سم اسمها قرار گرفت. وقتی غبار معرکه فرو نشست، یه نگاه کردید کار تمام شده، یا پس و به رجله. چند جمله از حضرت نقل شده، عزو الله علی عمک ان تدعو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. چقدر این صحنه برام سخته تو رو تو این حالت ببینم. خم شد سینه به سینه او قاسم آباد، خیمه کنار بدن علی، بدن متحرش و قرار داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تنها یه نفر بود، وقتی از اسب رو زمین آمد دیگه خیال دشمن راحت بود. میدانستن کسی نیست از او دفاع کنه، کسی نیست دشمن رو دور کنه، با خیال راحت به قتلگاه هجوم آوردن. از تعبیر زیارت نای استفاده میشه، پیاده و سواره به قتلگاه هجوم بردن. و تو این هجوم یک پارچه و دفعی دشمن، هنوز سید الشهدا زنده بود که بر بدن مطهرش اسب تاختن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. اسقطوک عن جوادک، تتوک الخیول به حوافرها و تعلوک الطغاة به بواتر. قد رشع للموت جبینک و اختلفت بالانقباض و الانبساط، شمالک و یمینک تدیر و طرفن خفیان الارالک و بیتک لقد شغلت به نفسک اموالک و اهالیک